رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت 5:30 صبح یک شنبه 20 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب شنبه 9 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار مهم این ساعت:
احتمال اقدامات بیشتر از سوی عربستان علیه ایران، اتخاذ موقف سخت گیرانه‌تر آلمان در برابر مهاجرین و تمایل مکسیکو مبنی بر تحویل دهی یک قاچاقبر بزرگ آن کشور به امریکا.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبانان هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، مصاحبه اختصاصی صدای امریکا با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. در پی تشدید تنش در روابط تهران و ریاض، عربستان سعودی از احتمال اقدامات بیشتر علیه ایران خبر داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی این موضوع را روز شنبه در یک نشست خبری پس از جلسه فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیان کرد که برای بحث روی تنش بین تهران و ریاض برگزار شده بود. الجبیر گفت اگر ایران سیاست‌های کنونی خود را دنبال کند، با اقدامات بیشتر مواجه خواهد شد. او افزود که مسئول تنش‌های اخیر ایران است، نه عربستان و یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. این در حال است که مقامات ایرانی عربستان را مسئول افزایش تنش در روابط بین دو کشور می‌دانند. تنش‌ها بین دو کشور رقیب در منطقه پس از اعدام یک روحانی شیعه توسط عربستان و با آتش کشیدن سفارت و یک قنسولگری عربستان در ایران اوج گرفت. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از موقف سخت گیرانه‌تر آن کشور در برابر مهاجرین خبر داد و گفت مهاجرینی که مرتکب جرم می‌شوند از آلمان اخراج خواهند شد. او همچنین افزود که میزان ورود مهاجرین به آلمان در دراز مدت کاهش خواهد یافت. اظهارات صدر اعظم آلمان پس از آن بیان می‌شود که شماری از پناهجویان به زن آزار و اذیت جنسی زنان و سرقت در شب سال نو میلادی در شهر کلن توسط پلیس آن کشور بازداشت شدند. البته هیچ افغان در بین این افراد شامل نبود. این رویداد خشم بسیاری از آلمانی ها را که در سال 2015 به بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر جا دادند برانگیخته است. پلیس می گوید حدود 1700 مظاهره کننده راستگرا روز شنبه در اعتراض به این رویدادها در کلن راهپیمایی کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که فقط 1/3 حملات هوایی روسیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی انجام می شود. ژیلا سمی با جزئیات بیشتر.
این مقام آمریکایی همچنین افزود که غیر دقیق بودن حملات هوایی روسیه سبب فرار سوری‌ها از کشورشان شده و در نتیجه بحران مهاجرت اروپا را شدت بخشیده است. این مقام آمریکایی که خواسته از وی نام برده نشود به خبرنگاران در بروکسل گفت از 5000 حمله هوایی روسیه در سوریه که در 3 سپتامبر سال گذشته آغاز شد، حدود 70% آن علیه شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد انجام شده است. سازمان عفو بین الملل ماه گذشته مسکو را و نقض قوانین بشردوستانه در سوریه متهم کرد و گفت حداقل 200 غیر نظامی در اثر حملات هوایی روسیه از آخر ماه سپتامبر تا آخر ماه نوامبر سال گذشته در سوریه کشته شده است. اما وزارت دفاع روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان در سوریه را رد کرده و میگوید برای جلوگیری از حمله به مناطق مسکونی احتیاط لازم را به خرج می‌دهد.
این در حال است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت آن کشور آماده شرکت در مذاکرات صلح میباشد که قرار است در 25 مای جاری میلادی در ژنو برگزار گردد. وزیر خارجه سوریه همچنین روز شنبه در دیدار با استیون دیمستورا، نماینده ملل متحد برای سوریه در دمشق، گفته است که حکومت سوریه می خواهد فهرست اشتراک کنندگان مخالف حکومت در این مذاکرات را ببیند تا مطمئن شود که دهشت افغانان در میان آنان حضور ندارند. حکومت سوریه شورشیان مسلح را که برای سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور می جنگند دهشت افغان خطاب می کند. حکومت مکسیکو حاضر است تا واکین گوزمن، مشهور به الچپو، رئیس یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر آن کشور را به ایالات متحده تحویل دهد. جزئیات بیشتر را باز هم ژیلا سمی تقدیم می کند.
این موضوع را شماری از مقامات مکسیکویی که نخواستند نامشان افشا گردد روز شنبه بر رسانه ها گفتند. حکومت مکسیکو قبلا خواست امریکا مبنی بر تحویل دهی الچپو را رد کرده بود که سبب کشیدگی روابط بین دو کشور گردید. امریکا میگوید الچپو را به خاطر قاچاق صدها تن مواد مخدر به آن کشور و خشونت های ناشی از فعالیت قاچاق در امریکا محاکمه خواهد کرد. الچپو روز جمعه برای سومین بار توسط نیروهای امنیتی مکسیکو بازداشت شد. او تاکنون توانست 2 بار از زندانهای دارای تدابیر شدید امنیتی در مکسیکو فرار کند. روند تحویل دهی این قاچاق برای بزرگ مکسیکو به امریکا ممکن ماها طول بکشد، اما وکلای مدافع الچپو میگویند که جلو این کار حکومت مکسیکو را خواهند گرفت.
و مبلغ یک جایزه بخت آزمایی در ایالات متحده مشهور به پاوربال به رقم بی سابقه $900 میلیون رسیده است و انتظار می رود تا زمان قرعه‌کشی به $1 میلیارد بلند برود. بخت آزمایی یا لاتری پاوربال در 44 ایالت امریکا بازی می شود و اگر کسی برنده آن شود می تواند از $900 میلیون $558 میلیون را بلافاصله به شکل نقد به دست بیاورد و یا همه $900 میلیون را به شکل قسط سالانه در طول 29 سال بگیرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با گزارش از ننگرهار برنامه را ادامه می‌دهیم. یک نهاد خیریه در جلال آباد به قربانیان جنگ دست‌های مصنوعی کمک می‌کند. این نهاد که توسط یک خبرنگار از مدت 3 سال به این طرف در جلال آباد آغاز به فعالیت نموده، بیشتر افراد دارای معلولیت و بی‌بضاعت را کمک می‌کند. فعالیت‌های این نهاد را باشندگان جلال آباد حتی بیش از مؤسسات دیگر مؤثر می‌خوانند. زیار رحمان اسرت گزارش می‌دهد.
در افغانستان دستا ضرورت بودن با مایان روان کرده 50 دستا و 45 تا تابال ما توزیع کردیم.
باز محمد عابد خبرنگار رادیو مشال در شرق افغانستان است. او نهاد خیریه را به نام باز تأسیس کرده است. باز محمد کمک های نقدی و اجناس را از داخل و خارج از کشور جمع آوری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می دهد. و این کمک ها را با استفاده شبکه‌های اجتماعی و تلفن تنظیم می‌کند. این نهاد با دادن بایسیکل‌های مخصوص افراد دارای معلولیت را کمک می‌کند. نهاد یاد شده حال تهیه دست‌های مصنوعی را به قربانیان جنگ نیز آغاز کرده که تا حال به ده‌ها تن دست‌های مصنوعی کمک کرده است. همه این کمک‌ها مجانی صورت می‌گیرد. باز محمد عابد مسئول نهاد باز در مورد چگونگی این کمک ها میگوید.
ساخت اسرائیلی است. بله، اینی مساله خاص است. یعنی این تو مساله کار شده که با آسانی شکستم نمیشه و متحرک است. یعنی یک دست با توسط دست دیگه متحرک میشه. در سیاتامه ننگرهار یک دکتر است که عضو امید نهاد است که توسط اونو ای بسته می شود و برای اشخاص معذور داده می شود.
این دستان مصنوعی که می توانند به مانند دستان عادی حرکت داده شود، قربانیان جنگ را کمک می کند تا کارهای روزمره خود را به پیش ببرند. سخی گل باشنده ولسوالی کامه است که هر دو دستایش را 20 سال قبل در اثر انفجار یک ماین از دست داده و حال از سوی نهاد باز دستهای مصنوعی برایش فراهم شده است. من در آنجا دهقانی نیز می کنم با دست خود و حال می توان از بیل و بیلچه نیز استفاده کنم. مشکل من حل شد و کارهای خود را توسط این دستهای متحرک با پیش برده می توانم. من خیلی ممنون از اینها هستم. فعالیت های این نهاد آنقدر مؤثر تمام شده است که والی این ولایت نیز از آن ابراز رضایت و قدردانی می کند. سلیم خان کندوزی والی ننگرهار در مورد فعالیت های نهاد باز چنین ابراز دارد.
بقیه در پر مصنوعی لحسون را اولین شویدی و معملا ولی دل چدر خیست استفاده دی
که کسانی که در واقعیت با مشکل دچار بودن با آنها دست های مصنوعی آماده شده. من آن را دیدم که از آن می توانن استفاده خیلی مؤثر کرد. من از این نهاد و آن در برادران خود که در استرالیا بسر می برند و کمک کردن متشکرم. این یک کار خیریه است. من از همه تجار خواستار چنین کمک ها هستم. باز محمد عابد از مدت 3 سال به این طرف که کارهای مشابه به یک موسسه را به پیش می برد تا هنوز جای مشخصی برای پیشبردی و مراد خیریهش ندارد. کمک های انجام شده این مردم برای مردم به او در دفاتر و خانه های رفیقایش نگهداری می شود و بیشتر توضیحات آن را در جاهای عام المنفی انجام می دهد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ما گزارش از سوریه. وزیر خارجه سوریه از آمادگی دمشق برای شرکت در مذاکرات صلح که قرار است اواخر ماه جنوری در ژنو برگزار شود سخن گفت، اما تاکید کرد که کشورش مایل است فهرست گروه‌های مخالف حکومت سوریه را که در مذاکرات حاضر خواهند بود داشته باشد تا با گفته او از سهمگیری گروه‌های دهشت‌افکن در این مذاکرات جلوگیری گردد. اما شماره از تحلیلگران سیاسی می‌گویند که دمشق از طریق پیش شرط‌ها برای مذاکرات سال تلاش میکند تا از ورود مخالفان در مذاکرات جلوگیری کند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی میشنویم.
سانا خبرگزاری دولتی سوریه نوشته است که ولید المعلم وزیر خارجه سوریه این اظهارات را روز شنبه در ملاقات با استیفن دمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در دمشق ایراد کرد. دولت سوریه تمامی گروه‌هایی را که با هدف سرنگونی بشار الاسد فعالیت می‌کنند تروریست می‌خواند و گفته است که مذاکرات پیش رو باید بر نبرد با تروریسم متمرکز باشد. شماره از تحلیلگران سیاسی مثل محسن میلانی، استاد روابط بین المللی در پوانتون فلوریدا، به این باور است که دمشق تلاش می‌کند تا جلوی شرکت مخالفان خود را در مذاکرات ژنو بگیرد.
مسلماً دولت سوریه اطلاعات کاملی در رابطه با این سازمان ها داره و بهترین اتفاقی که میتونه برای دمشق بیفته اینه که سازمان های مهمی که در جبهه جنگ هستن در اون مذاکرات شرکت نکنن، ولی این دیگه بستگی داره که آمریکا و عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که موافق طرفدارهای ترکیه که طرفدار مخالفین هستن چطوری بتونن مسئله رو بین خودشون حل و فصل کنن.
آقای میلانی میگوید که ممکن مذاکرات صلح در کوتاه مدت مؤثر واقع نگردد، اما به گفته این تحلیلگر روابط بین المللی گزینه دیگری به جز مذاکرات وجود ندارد.
من به نظرم تنها راهشه. این به این مفهوم نیست که این پروسه موفق خواهد شد، ولی به این مفهومه که راه دیگه‌ای وجود نداره.
مخالفان حکومت سوریه میگویند بر کناری اسد از قدرت باید بخشی از توافق صلح باشد. مذاکرات صلح که قرار است به تاریخ 25 ماه جنوری در ژنو برگزار شود به ابتکار ملل متحد صورت میگیرد. ملل متحد تلاش دارد تا طرفین متخاصم در جنگ سوریه را متقاعد کند که از طریق مذاکرات به جنگ در آن کشور خاتمه بدهند. جنگی که تا حال 250 هزار کشته بر جا گذاشته و میلیون نفر از شهروندان سوری ترک دیار کردند. آقای میلانی میگوید که جنگ در سوریه 3 بود دارد که شامل جنگ داخلی، فعالیت گروه های دهشت افغان و جنگ نیابتی می باشد.
ببینید این جنگ خیلی جدیه. این نیست که فقط گروه های خارجی اومدن. یه جنگی بین اسد و مخالفین سوری اسد که گروه های تروریستی وارد شدن دارن استفاده میکنن. این یه بودشه. یه بودش کمک هاییه که جنگ نیابتیه که بین ایران و عربستان سعودی و ترکیه دارن پیگیری میکنن در سوریه. هر کدوم از این کشورها یه سری گروه ها رو دارن طرفداری میکنن. بعد بود سوم هم بعد بین المللیه. روسیه وارد جنگ داخلی سوریه شده و آمریکا هم داره فعالیت میکنه. پروسه صلح موقعی میتونه موفق بشه که این هر سه بعد بتونن یه طوری با هم دیگه گفتگو رو آغاز کنن.
مخالفان حکومت سوریه نیز پیش از مذاکرات خواستار برخی از اقدامات از سوی دولت سوریه شدند، از جمله لغو محاصره مناطقی که در اختیار مخالفان دولت بوده است، آزادی شمار از بازداشت شدگان و پایان حملات هوایی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نازای فراوان میکنه، نازکایش دل خرامان میکنه، نازیگه که نازای فراوان میکنه، نازکایش دل خرامان میکنه، بعد چشمکا و عبرای کمان دلک مرا پریشان میکنه. نازی پریگه که جهانه، به چشمایش رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. نازی پریگه که جهانه، به چشمایش رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. نازی پریگه که جهانه، به چشمایش رنگ بهار است، مثلش دیگه جوره نداره، نازی نازی نازایش ناز است. فرشته زمین من، فرشته زمین من،
نازیگه که نازای فراوان میکنه نازکایش دل خرامان میکنه بد چشمکا و عبروی کمان دلک مرا پریشان میکنه نازی پریگه که جهانه به چشمای شنگ بهار است مثلش دیگه جوره نداره نازی نازی نازایش ناز است نازی پریگه که جهانه به چشمای شنگ بهار است مثلش دیگه جوره نداره نازی نازی نازایش ناز است.
برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. پیتر شگرد مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که تیم افغانستان به زودی با تیم‌های ژاپن و سنگاپور رقابت خواهد کرد. آقای شگرد در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفت که بازی در آسیای مرکزی یک پیام خوب برای پیشرفت فوتبال افغانستان است. توجه نمایید به این مصاحبه که همکارم ویدولا فیضی صافی انجام داده است.
آقای پیتر وقتی که بازی با هند ختم شد شما چی حس کردین با افغانستان؟
این یک باخت واقعی نبود. شما دیدید کارنامه داور همگان را متعجب ساخت. مشکلات در آمادگی پیش از بازی وجود داشت و سپس نگرفتن دو پنالتی یک مشکل بزرگ بود. من از مربیان می خواهم که برایم یک ورزشگاه خوب را نشان بدهند و این کمک را با من انجام بدهند.
افغانستان یک شرایط بسیار ضیقی دارد از نگاه امنیتی و بخشای دیگر. شما فعلا چی حس میکنین؟
من یک مربی هستم و من نمی خواهم که با سیاست کاری داشته باشم. من می خواهم که تنها فوتبال را گسترش بدهم.
فامیلتون چطور به شما اجازه داد که به کابل بیاین و کوچ تیم افغانستان شوین؟
آنها این اجازه را به من ندادند، اما آمدم. من عروسی نکردم، مادر و یک برادر دارم. آنان هر روز خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال میکنند و نگران من هستند.
یک شوخی، اطمان شما که گپ زور قبول نمیکنین، کابل آمدین، سرزنش لات کردنم انتظار شما را خواهد کشید. چطور؟
این برایم مشکل تمام میشود. او برایم گفت که دیگر برایت نان پخته نمیکنم و من برایش گفتم که مشکل نیست و هر دوی ما برای نان خوردن به رستوران میرویم.
تیم افغانستان به کابل آمد، روزی که شما مردم اینجا یافتین چطور بود؟
وقتی که من مردم را در چهار دو بغل موتر دیدم و حمایت آنان را از تیم مشاهده کردم باورم نمیشد.
چیزی که بسیار مهم است برای تیم افغانستان بازی کردن در آسیای مرکزی است. شما چی پلان دارید؟
برای ما یک فرصت فراهم شده است که با تیم‌های ایران، تاجیکستان و ازبکستان که تیم‌های قدرتمند هستند بازی کنیم.
بعد از اینکه شما به افغانستان آمدین و در آسیای جنوبی بازی کردین، عکس‌العمل‌های خارجی چی بود در برابر تیم افغانستان و شما؟
کشورهای زیادی واکنش نشان دادند، مثل کرواسیا، بوسنیا و جرمنی. مربی تیم ملی جرمنی در هند ما را تعقیب میکرد و همچنان ما را تشویق میکرد که برنده شویم.
چیزی که بسیار مهم است برای افغانستان و خودت میخوایی که او را باید عملی سازند که فدراسیون فوتبال تا بتانیم یک دستاورد خوبی داشته باشیم چی است؟
ما بازیکنان با استعداد داریم که باید پیشرفت کنیم. در دو یا سه ماه لیگ ما پیشرفت نخواهد کرد و ما باید بیشتر تلاش کنیم.
آقای پیتر، درباره افغانستان زیاد گفتین، درباره تیم زیاد گفتین، از خود بگوین که فوتبال چه قسم آغاز کردین؟
ما بسیار نادار بودیم و حتی نان خوردن نداشتیم. من دو ساله بودم که از خانواده‌ام تنها ماندم. بعداً با برادرم در جرمنی رفتم و در آنجا همه چیز برایم تازه بودند و به زبان آنها نیز نمی‌فهمیدم. آنچه برایم عزت بخشید توپ است.
اگر شما با فوتبال نمی آمدین، حال چی کاره می بودین؟
شاید یک حقوقدان می بودم، شاید هم یک دکتر، به خاطر که می خواهم با مردم کمک کنم.
Every player, every coach must have discipline.
هر بازیکن و هر مربی باید به یک دیگر حرمت بگذارند. این بسیار مهم است.
I can only say that today.
شاید امروز من چهره افغانستان باشم، اما فردا اینان خواهند بود. اینان مربیان تازه افغانستان هستند.
افغانستان چه قسم یافتین و کارتون در افغانستان ادامه خواهد دادین؟
من برای فوتبال افغانستان برنامه های درازمدت زیادی دارم. این همان چیزی است که فدراسیون فوتبال هم میخواهد. من برای رئیس فدراسیون فوتبال روابط بسیار خوب دارم و به او گفتم که اگر از کارم خوشش میآید و یا خوشش نمیآید به من بگوید.
چی از مشکل اساسی که شما تا دیدین که او را باید برطرف کنین از تیم فوتبال؟
بزرگترین چالش این است که بازیکنانم سهولت‌های زیادی ندارند. دو ماه تمرین میکنند و 10 ماه بیکار هستند. اما من میخواهم که آنان 10 ماه تمرین کنند و 2 ماه تفریح. فراموش نکنید که این یک پیام است. شما همه با هم افغانستان هستید.
You all
تشکر افغانستان.
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 پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز یک شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 1، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 5، آسمان صاف. هرات 19، 4، قسمان ابرآلود. مزار شریف عبد 8، قسمان ابرآلود. فرا 21، 8، آسمان صاف. بامیان 1، منفی 6، قسمان ابرآلود. غزنی 8 منفی 2 آسمان صاف. خوست 12 آسمان صاف. جلال آباد 21.6 آسمان صاف. لوگر 11.0 آفتابی. قندوز 18.7 قسمان ابرآلود. فیض آباد 11.2 قسمان ابرآلود. و سالنگ ها منفی 3 منفی 8 قسمان ابرآلود پیشگویی شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
توجه کنید به خلاصه خبرها. در پی تشدید تنش در روابط تهران و ریاض، عربستان سعودی از احتمال اقدامات بیشتر علیه ایران خبر داد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی این موضوع را روز شنبه در یک نشست خبری پس از جلسه فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیان کرد که برای بحث روی تنش روزافزون بین تهران و ریاض برگزار شده بود. الجبیر گفت اگر ایران سیاست‌های کنونی خود را دنبال کند، با اقدامات بیشتر مواجه خواهد شد. او افزود که مسئول تنش‌های اخیر ایران است، نه عربستان و یا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. این در حال است که مقامات ایرانی عربستان را مسئول افزایش تنش در روابط بین دو کشور می‌دانند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان از موقف سخت‌گیرانه‌تر آن کشور در برابر مهاجرین خبر داد و گفت مهاجرینی که مرتکب جرم می شوند از آلمان اخراج خواهند شد. او همچنین افزود که میزان ورود مهاجرین به آلمان در دراز مدت کاهش خواهد یافت. اظهارات صدر اعظم آلمان پس از آن بیان می شود که شماری از پناهجویان به زن آزار و اذیت جنسی زنان و سرقت در شب سال نو میلادی در شهر کلن توسط پلیس آن کشور بازداشت شدند، البته هیچ افغان در بین این افراد شامل نبود. این رویداد خشم بسیاری از آلمانی ها را که در سال 2015 به بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر جا دادند برانگیخت. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که فقط 1/3 حملات هوایی روسیه در سوریه علیه گروه دولت اسلامی انجام می شود. این مقام آمریکایی همچنین افزود که غیر دقیق بودن حملات هوایی روسیه سبب فرار سوری ها از کشورشان شده و در نتیجه بحران مهاجرت اروپا را شدت بخشیده است. این مقام آمریکایی که خواسته از وی نام برده نشود به خبرنگاران در بروکسل گفت از 5000 حمله هوایی روسیه در سوریه که در 3 سپتامبر سال گذشته آغاز شد، حدود 70% آن علیه شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد انجام شده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که حکومت آن کشور آماده شرکت در مذاکرات صلح می باشد که قرار است در 25 ماه جاری میلادی در ژنو برگزار گردد. وزیر خارجه سوریه همچنین روز شنبه در دیدار با استیفن دیمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه در دمشق گفته است که حکومت سوریه می خواهد فهرست اشتراک کنندگان مخالف حکومت در این مذاکرات را ببیند تا مطمئن شود که دهشت افغانان در میان آنان حضور ندارند. و حکومت مکسیکو حاضر است تا واکین گوزمن، مشهور به الچپو، رئیس یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر آن کشور را به ایالات متحده تحویل دهد. پایان خبرها.
دوستان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعتی دیگر با آخرین اخبار و گزارشات دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم. اما در حال حاضر میکروفون را می سپاریم به همکاران ما در بخش پشتو.